سلام خداوند بخشاینده مهربان، خانم ها، آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی این ساعت ما بسیار خوش آمدید. عصر شما بخیر. خبرها رو با فوتبال در قاره سبز آغاز می‌کنم. روابط فوتبال باشگاهی در قاره اروپا امروز هم ادامه یافت و در لیگ برتر فوتبال انگلیس بازی کریستال پالاس با ولورهمپتون و لیورپول با استون ویلا در جریان. از ساعت 19 آرسنال میزبان منچستر یونایتد خواهد بود.
آرسنال یونایتد، جنگی تمام عیار از جنس فوتبال جزیره، جدالی همیشه حساس، همیشه سنتی و همیشه مهیج. توپچی ها نایب قهرمان فصل گذشته که لیگ رو با دو پیروزی متوالی آغاز کرده بودند، در هفته گذشته مقابل فولام 2-2 متوقف شدند. اونا تو 5 مسافه آخرشون با منچستر در خانه 4 برد و 1 تساوی کسب کردن. شاگردان آرتتا تو لندن به سختی شکست می‌خورن و تو 24 بازی گذشتهشون فقط 2 بار طعم شکست رو چشیدن. آرتتا سرمربی آرسنال:
ما با روش‌های مختلفی در دیدارهای گذشته ظاهر شدیم و برای بازی مقابل یونایتد هم قطعاً از سیستم جدیدی استفاده خواهیم کرد. باید تمرکز و تلاش کافی رو داشته باشیم تا مقابل یونایتد به برتری برسیم.
اما در طرف مقابل شیاطین سرخ لیگ رو با 2 پیروزی و 1 باخت شروع کردن و در میانه های جدول قرار گرفتن. شاگردان تن هاگ که این فصل خریدهای گرون قیمتی هم انجام دادن، اگه میخوان در قامت یک مدعی ظاهر بشن، باید از لندن با امتیاز به خونه برگردن. اونا در این بازی رافائل واران، مدافع فرانسوی و با تجربه شون رو در اختیار ندارن. تن هاگ سرمربی منچستر یونایتد:
ما بازیکنان خوبی رو جذب کردیم و آماده این بازی هستیم. آرسنال تیم باهوشیه که فوتبال مالکانه بازی میکنه. باید از نقاط ضعف این تیم بهترین استفاده رو ببریم.
تقابل قرمزهای شهر لندن و قرمزهای شهر منچستر با انبوهی از ستاره‌های فراوان در ترکیب دو تیم نوید مسابقه جذاب و دیدنی رو میده. حال باید دید که در پایان بازی اندیشه فوتبال اسپانیایی برنده این بازیه یا اندیشه فوتبال هلندی. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خواهر رو باستم با فوتبال. در لیگای اسپانیا بازی خیرونا با لاس پالماس در جریان. در ادامه ماریکو با اتلتیک بیل با و اتلتیک مادرید با سویا و وسط 22-30 دقیقه اوساسونا با بارسلونا به مسافه هم خواهند رفت. در بوندسلیگای آلمان هم آینتراخت فرانکفورت با کلن وسط 17 و وسط 19 یونیون برلین با لایپزیگ مسافه میکنه. در سری های فوتبال ایتالیا هم وسط 20 اینتر با فیورنتینا و در ادامه تورینا با جنوا، امپولی با یوونتوس و لچه با سالرنیتانا پیکار دارند. در لیگ که فرانسه هم لیون با پاریس سن ژرمن و در لیگ پرتغال هم پورتو با آروکا برابر هم سفارایی خواهند کرد. اما تیم ملی فوتبال کشورمون برای برگزاری بازی تدارکاتی مقابل بلغارستان فردا عازم صوفیه میشه. بازی دوستانه دو تیم 16 شهریور برگزار خواهد شد. شاگردان امیر قلعه‌نویی 21 شهریور هم در ورزشگاه آزادی تهران میزبان آنگولا خواهند بود. تیم فوتبال امید ایران هم برای حضور در مسابقات مقدماتی انتخابی المپیک پاریس امروز راهی تاشکند میشه. مرحله انتخابی مقدماتی المپیک پاریس در قاره آسیا از فردا 13 تا 21 شهریور به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار میشه و تیم امید کشورمون با تیم‌های ازبکستان، هنگ کنگ و افغانستان هم گروهه. حالا بریم سراغ یک گزارش از فوتبال. با برگزاری آخرین بازی از دیدارهای باقی مونده هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشورمون، پرونده لیگ تا چند هفته به دلیل بازی‌های دوستانه تیم ملی بسته شد، اما با گذشت 4 هفته از بازی‌ها اشتباهات داوری همچنان پابرجاست. این گزارش رو به اتفاق با هم می‌شنویم.
4 هفته از بازی‌های لیگ برتر 23 برگزار شد. 32 بازی که باز هم بیشترین حاشیه رو مسائل داوری به وجود آورد. عبدالله ویسی سرمربی تیم نفت آبادان:
آقای افشارزاده لطفاً اینو درستش کنید.
محروم
بشم چیه؟
افشاریان منظورتون؟
افشاریان.
سید مهدی سیدعلی کارشناس داوری:
اشتباهات داوری بیشتر از حد مجازش و حد عرفش در فوتبال روز دنیاست.
در حالی که این فصل هم بنابر ادعای کارشناسان خبری از VAR در لیگ فوتبال ما نیست. سید مهدی سیدعلی کارشناس داوری:
قرار هست در 2 مرحله 2 تا 5 تا به علاوه رئیس دپارتمان داوران کشور مراجعه داشتن به عربستان، داشته باشن به عربستان و بتونن مباحث مقدماتی وی ای آر رو آموزش ببینن.
مهدی عالی‌قدر، کارشناس داوری فوتبال:
ما این شوخی بزرگ رو باید به نظر من کنار بزنیم و مردممون صادق باشیم و حداقل این رو با مردممون در میون بذاریم که آقا 0 تا 100 ورود وی ای آر چه پروسه‌ای داره و چقدر زمان می‌بره که این تکنولوژی بیاد.
برای کم کردن اشتباهات داوری باید چه کاری انجام داد؟ مهدی عالی‌قدر، کارشناس داوری فوتبال:
مشکل اصلی ما سوای بحث آموزش و سوای بحث دانش داوری، بحث تجربه است و بحث چیدمان داوری.
سید مهدی سیدعلی، کارشناس داوری:
حتما باید حداقل کمیته داوران یک روانشناس رو استخدام بکنه که داوران حداقل به صورت تلفنی بتونن با این روانشناس مشکلات خودشون رو در میون بذارن.
کمیته داوران ابتدای فصل تصمیم گرفت تعدادی از داوران و کمک داوران با تجربه رو بازنشسته کنه. سید مهدی سیدعلی، کارشناس داوری:
بر اساس یک تصمیم خلق الساعه اعلام میکنند که داوران بالای 45 سال باید از عرصه داوری فاصله بگیرند.
26 هفته از رقابت‌های دیگه برتر باقی مونده و توجه بیشتر به داوران میتونه اشتباهات اونها و حواشی بازی‌ها رو کمتر کنه. سید مهدی سیدعلی، کارشناس داوری:
بزرگترین مشکل جامعه داوری بحث مالی نیست. بزرگترین مشکل داوری بحث احترام و تمرکزه.
صحبت‌های کارشناسان داوری رو شنیدید. حالا منتظر پاسخ رئیس کمیته داوران های خداداد افشاریان نسبت به مسائل مطرح شده هستیم. حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبر رو پی میگیریم با یک گزارش دیگه. آخرین مصوبات ستاد عالی بازی های آسیایی در جلسه مورد بررسی قرار گرفت. رضا نیک‌قدم منش از حاشیه این مراسم گزارشی تهیه کرده که به اتفاق برمی‌شود.
آخرین جلسه ستاد عالی بازی‌های آسیایی با حضور سرپرست وزارت ورزش و جوانان و رؤسای کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد تا دبیر کل کمیته ملی المپیک از آخرین مصوبات این جلسه بگه. منافع هاشمی، دبیر کل کمیته ملی المپیک:
کاروان ما قطعاً تیمش کامل خواهد شد. با یک جمعیت حدوداً 530 نفره هستیم که با یه اصلاحاتی به فکر میکنم 515 یا 520 نفره خواهیم رسید. اسکیت باشه سرعتش و سوارکاری و تیراندازی. آقای هاشمی به عنوان سرپرست محترم وزارت ورزش و جوانان فرمودن که از اختیارات خود شما هست، هر تصمیمی شما بگیرید من حمایت میکنم.
خبرهای امیدوار کننده ای از اعزام ژیمناست های ایران به بازی های آسیایی به گوش میرسه. منافع هاشمی، دبیر کل کمیته ملی المپیک:
در خصوص رشته ژیمناستیک هم با صحه صدری که همه عزیزان داشتن منوط بر این شده که لایسنس ورزشکاران ما مشخص بشه.
این چه درگاهی رئیس پیشین فدراسیون ژیمناستیک:
برای بچه‌هایی که نیاز به لایسنس دارن لایسنس رو درخواست خواهم کرد. امیدوار هستم هر چه سریعتر مشکلات ژیمناستیک حل بشه، انتخابات تجدید بشه.
تا پیش از اعزام ورزشکاران و کادر فنی تیم‌های رشته‌های مختلف اعزامی به بازی‌های آسیایی هانگژو شارژ مالی میشن. منافع هاشمی، دبیر کل کمیته ملی المپیک:
یک کمک هزینه ای رو امروز تصویب کردیم که انشالله ظرف این هفته به ورزشکاران، بله 20 میلیون تومان به تمام ورزشکارانی که اعزام میشن، چه آسیایی چه پارا آسیایی.
کاروان ورزشی ایران با توجه به تاریخ برگزاری مسابقات هر رشته ورزشی به مرور از اواخر شهریور به هانگژو محل برگزاری بازی های آسیایی اعزام خواهد شد. رزانی قدم منش، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها: تیم بسکتبال پسران زیر 16 سال ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا و در گروه بی با تیم‌های ژاپن، قطر و عربستان هم گروه شد. اضافه می‌کنم که مسابقات قهرمانی آسیا از 26 شهریور در دوحه قطر آغاز میشه. اما تمرینات تیم کشتی فرنگی ناشنوایان کشورمون در قرقیزستان برگزار شد. رقابت‌های کشتی فرنگی ناشنوایان جهان در رده جوانان از فردا آغاز میشه. و جام جهانی کشتی سنتی در آلماتی قزاقستان ادامه یافت و مسعود قوی بازو به نشان نقره رسید و پوریا شکری هم مدال برنز این رقابت‌ها رو از آن خودش کرد. بسیار متشکرم، سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون با اخبار ورزشی این ساعت. عصر خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
این اینجا سرزمین موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان، بانوان به مساحت 70,000 متر مربع در بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، حمام ترکی، سونا، جکوزی، رستوران، کافی شاپ، بهره‌مندی از بروزترین سیستم های تخصیصاتی هوشمند، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، حالاوی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی، 10% تخفیف خرید آنلاین.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستباف یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
سیرنگ دور 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 سیرنگ شوکولا بیست میده ولی گوهی فرهی رو خواسته واسه تو میگاز حالت میشه سیر رو سیرنگ دور دور دور.
یک روز پرنشاط با سیرنگ.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراد استی بخر، تعمیرکارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراد استی بخر، یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم و سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن با پیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها علکی میگی؟ جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تمیزه، فقط با یک نیش ترمز وای میسته تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
دلیر مردان ساحل نشین.
ساحل خلیج فارس را به کابوسی برای انگلیسی ها تبدیل کرد.
وقتی که انگلیس زمین گیر شد.
آهای انگلیسی، اینجا خونه تو نیست.
همه سربازان رئیس علی،
ما همچنان ایستاده ایم مقاوم و استوار.
دلاوران آفتاب،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
همیشه افرادی بودند که در یک منطقه ایران دست به قیام زدند، اما نامشان همه ایران را در نوردید. آدم‌هایی که تبدیل به اسطوره‌های امروز ایران شدند. یکی از نام‌های محلی که در گیلان قیام کرد و نامش فراگیر شد، میرزا کوچک خان جنگلی است.
درسته که ما اسم جنگلی رو خودمون گذاشتیم، اما قرار نیست که مطابق قانون وحش رفتار کنیم.
جوانهای ما آتش انتقام در سینه هاشون شعله میکشه. دلشون بخواد حالا که تفنگ به دست گرفتن داد خودشونو از بیدادگر بگیرن، اما این کارای تو میرزا مثل آبیه که بریزن رو آتش.
جوانای ما باید دل و جرأتشون رو تو جبهه های جنگ نشون بدن، نه با اسلحه کشیدن روی اسرا. ما نظامی هستیم حاجی، نه اشرار سر گردنه.
یکی دیگر از بلند آوازه ها در خطه بوشهر رئیس علی دلواری است.
بالاخره چی کار باید کرد؟ ما زاده این آب و خاکیم، وجب به وجبشو میشناسیم. اردوی دشمن 7000 نفره، میخواد کجا بره؟ از بیابی هلاک میشه، اونم تو این درندش. یه تفنگ چیه ما برای 10 تاشون بسه؟ چندون به یار و یاورم نیستیم. خان دشتی با ماست، سراب خان قشقایی هم که بیکار نمیشینه.
نظر حاکم بوشهرم همینه، اما اون با اون همه چاف و تعدی به گردن تنگستونی ها حقی نداره.
پدر، ما که به خاطر حاکم بوشهر نمی جنگیم. حساب حکومت بوشهر رو بعدنم میشه تصفیه کرد. بلن طرف ما اجنبیه، باید هممون جلوی اون وایسیم.
رئیس علی دلواری هم فرزند مشروطه بود. او در اوج جوانی برای مشروطه جنگید و طرفداران محمد علی شاه را در بوشهر زمینگیر کرد. بعدها با شروع جنگ جهانی اول و ورود انگلیسی ها به خاک ایران، فهمید مسئله ایران و استقلال نیاز به جانفشانی دارد.
نام سردار مؤمن و شجاعی مثل شهید رئیس علی دلواری از نامهایی است که همیشه دلهای مؤمن را در سراسر این کشور که آشنایی به وضع او و مبارزات او داشتند به خود جذب می‌کرده است.
شوی بی پروا یله جنگا بره دریا، زده لنگر به خاک ما، جهاز انگلیسی ها.
واقعیت آن است که ایران همیشه مردانی دارد که آنها را نماد مقاومت ملی می‌داند. آدم‌هایی که در یک دوره خاص آنقدر درخشیدند که کارشان به عنوان یک قسمت از هویت ملی ایران در اوج باقی مانده است. دکتر محمد جمیری، استاد علوم سیاسی دانشگاه.
نکته‌ای که ما از عملکرد و رفتار افرادی مثل رئیس علی دلواری در بوشهر و یا حتی افرادی مثل میرزا کوچک‌خان جنگلی در شمال می‌تونیم بیان بکنیم اینه که در شرایطی که ضعف دولت در ایران به اوج خودش رسیده بود، اشغالگران و استعمارگران هر کدوم بخشی از کشور رو به مالکیت خودشون در آورده بودن، فضای ناامیدی و یأس بر کشور غلبه پیدا کرده بود، به واسطه جنگ جهانی اول قحطی و بیماری‌های واگیر در کشور فراگیر شده بود و به عبارت بهتر کشور دچار نوعی فروپاشی جغرافیایی و حتی فرهنگی و انسانی به واسطه سیاست‌های استعماری شده بود. در چنین شرایطی کورسوی امید و ایستادگی و مقاومت در ایران شعله ور میشه.
رسید منبر و صداب جنگی، هزارون بیل مستور فرنگی، زنین بر طبل جنگ.
امروز روز شهادت رئیس علی دلواری است. مردی که نیمی از وجودش با اسب و تفنگ درآمیخته بود و نیمی دیگر از وجودش با مذهب و عشق به اهل بیت. دکتر غضنفری، استاد دانشگاه که خود بوشهری است، درباره اندیشه این مرد بزرگ میگوید:
رئیس علی دلواری در نامه معروف خودش به آیت الله شیخ محمد حسین برازجانی که این نامه به مانیفست و منشور حرکت و نهضت قیام مردم جنوب نیز شهرت داره، پاسخ به این مسئله رو به نوعی داده. ریسلی در آن نامه از یک طرف مبنا و اساس قیام خودش رو خدا و دین خدا معرفی میکنه و از اشتیاقی که به شهادت در این راه داره سخن میگه. از طرف دیگه در همین نامه ریسلی دلواری با اعتماد به نفس و شجاعتی که داره تاکید میکنه که ما برای چی بایستی از انگلیسی ها واهمه و ترس داشته باشیم.
پس از اشغال بوشهر در رمضان سال 1333 هجری قمری نیروهای انگلیسی قصد تصرف دلوار را داشتند، محلی که پیش از آن چند بار سربازان انگلیسی به آنجا یورش برده و هر بار طعم تلخ شکست را چشیده بودند. رئیس علی همراه با یاران خود علیه اشغالگران وارد نبرد شده و نیروهای متجاوز را که قریب به 5000 نفر بودند تار و مار می‌کند.
شما دنبال بهانه می‌گردید تا کارهای بی‌رویه و غیر انسانی توجیه بکنید. برای مردم یه سوال ساده مطرحه. اونا می‌خوان بدونن که چرا شهرشون توسط اجنبی تصرف شده. این دیوانگیه. چرا مردان آزادو به بند می‌کشید؟ چرا؟
ما فقط با دولت شما همکاری میکنیم.
اما دولت ایران و من که حاکم بوشهرم اصلا در جریان کارهای شما نیستیم آقا.
حقیقتاً باعث تعجبه. شما چطور از تصمیمات دولت خودتون
دولت بیخبری؟ دولت بیطرف ایران نمیتونه چنین تصمیمی بگیره.
عرق ریزون اگه در کشت زارم، اگه بر گرده دریا سهارم، ستاد لرز بر اندام دشمن، زبر برنامه دشمن شکارم.
جنگ میان رئیس علی دلواری و دلیران تنگستان از یک سو و انگلیسی ها و خوانین متحد آنان از سوی دیگر به طور پیاپی و پراکنده تا شوال 1333 ادامه یافت و انگلیسی ها نتوانستند بر رئیس علی و یارانش پیروز شوند، تا هنگامی که رئیس علی در محلی به نام تنگک صفر قصد شبیخون به قوای انگلیسی ها را داشت که از پشت سر مورد هدف گلوله یکی از همراهان خائن قرار گرفت و در دم به شهادت رسید.
وضع مشکل شد. دیشب کشتی هاشون لنگر انداختن، دارن به مقصودشون میرسن. چند نفر کشته و مجروح شدن، تا اونجا که من میدونم 14 نفرم رو توقیف کردن، میگن فوراً میفرستنشون تانه یه هندوستان.
او یک مبارز واقعی بود که انگلیسی ها را خسته کرده بود. دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل سیاسی.
یک انقلابی در ایران رخ داد اون موقع، وقتی که خبر رسید به این که یک تعداد محدودی جوان دادن برای دفاع از سرزمینشون، هیچ واهمه ای از هیمنه پوشالی بریتانیا ندارند، کل جریانات آزادی بخش، انسانهای آزاداندیش در ایران بیدار شدند. شهید دلواری بیدار که علت ایران رو نشون داد که با توکل به پروردگار متعال میتوان در مقابل بزرگترین قدرت‌های ظاهری و دنیایی ایستاد.
درباره زندگی رئیس علی دلواری اطلاعات خیلی کمی وجود دارد. بیش از همه نامنگاری ها و دستخط هایی است که او با بزرگان و علمای منطقه بوشهر داشته است. مطالعه این نامه ها نکات جالبی را به انسان می آموزد. آیت الله سخایی بوشهری، امام جمعه بوشهر:
رئیس علی دلواری ویژگی های بسیار داشت. اولین آنان دین مداری بود. دین مداری به معماری دینی بود. بدین خاطر از شما هر سخنی که از رئیس علی دلواری در تاریخ ثبت شده است منبعث از مبانی دین و احکام فقهی است. ایمان، تقوا، اخلاق اسلام.
در روزگاری که دولت مرکزی ایران بسیار ضعیف بود، مشروطه عملاً باعث مأیوس شدن بسیاری از مردم مذهبی و ایران دوست ها شده بود و روس و انگلیس در ایران جولان می دادند. روحیه شخصی رئیس علی توانست مردم را برای یک حرکت جدید وطن پرستانه آماده کند. دکتر غزنفری، معاون سیاسی پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
رئیس علی دلواری به دلیل اینکه از ویژگی های یک رهبری کاریزما برخوردار بود و با تعاملات اجتماعی و سیاسی که تونسته بود برقرار بکنه، از یک طرف قیام خودش رو به تایید علما تونسته بود برسونه و از طرف دیگه موفق شده بود قیام مردم جنوب رو به بدنه اجتماعی و مردمی متصل بکنه. اینا چیزایی بود که باعث شده بود رئیس علی در موضع مقابله با اشغالگران انگلیسی بر بیاد و از اعتماد به نفس برخوردار باشه. نهایتاً به این جنبندگی برسه که انگلیسی‌ها در شرایطی نیستند که ما در مقابل اونها در موضع ضعف خودمون رو قرار بدیم.
اکنون هم ایران سرزمین دلواری هاست. مردانی که آفتاب این سرزمین همه وجودشان را برای پیروزی وطن گرم و آماده می کند.
آهای اجنبی، اینجا تو نیست.
امروز رئیس علیهای دلواری کم نیستند، تنها هم نیستند. این جوانهای عزیز ما، این فداکاران ما، این بسیجیان عرصه نبرد نظامی و نبرد فرهنگی و نبرد سیاسی امروز در سراسر کشور گسترده هستند و بوشهر یقینا یکی از این مراکزی است که چنین انسانهایی را میپرورد.
امروز میشه فهمید از خنده های دشمن، دستای پشت پرده سرباز های رهبر موندن تو راه هیدر، سرباز های رهبر موندن تو راه هیدر. عمار داره این خواب، عمری شعار دادیم، ما عاشق جهادیم، مختار داره این خواب.
تجربه دلواری به ما آموخت اگر توان دفاعی مستحکمی داشته باشیم، دشمن به راحتی نمیتواند به ساحل ما نزدیک شود و در خاک ما نیرو پیاده کند. توان دفاعی ایران امروز باعث افتخار هر ایرانی است، توانی که این روزها بار دیگر انگلیسی ها را در منطقه زمین گیر کرده است. این روزها همه دنیا از خود میپرسند چگونه ایرانی ها جلوی انگلیس و آمریکا ایستادند. ماجرای شکار پهپاد آمریکایی و متوقف کردن کشتی انگلیسی کار کوچکی در مفاهیم سیاست بین الملل نیست. ایران آنقدر از نظر توان دفاعی آماده است که هیچ دشمنی نمیتواند تصور کند که میتوان به خاک ایران نگاه بد داشت.
اون که با تجاوز گورش رو باد و دستش تو خاک این وطن کرد، ما راهمون همینه، با اهل ظلم تدبیر، با اهل مهر لبخند. هیهات من نزله، هیهات من نزله، با شور و با تلاطم.
تاریخ معاصر ایران قصه های زیادی دارد از رشادت مردمی که تا پای جان برای حفظ آب و خاک ایران جنگیدند.
سربازهای رهبر موندن تو راه هیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه هیدر. عمار داره این خار.
کار رئیس علی دلواری و سربازان وفادارش آنقدر بزرگ بود که روز شهادتشان را در تقویم رسمی کشورمان روز مبارزه با استعمار انگلیس نامگذاری کنند.
کارشینه پس آفریده میشه تا که خبیث باشه، پس یک کلام باید یا صهیونیست باشه یا انگلیس باشه.
یاد این دلاوران آفتاب گرام.
اینی انا ابن امی بالحرب شجعتنی، بغض العدو بقوت من ذاکی اشبعتنی، من ذاکی
السلام علیک یا سیدنا المظلوم.
سلام علیک یا ابا عبدالله.
یا ابا عبدالله،
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز، شما عزیزانی که انشاءالله سفر اربعین رو در پیش دارید و دوست دارید خاطرات، تجربیات و دریافتهایی که از این سفر نورانی داشتید رو به دیگران منتقل بکنید. ما در این برنامه میخواییم در گفتگو با آقای آذربایجانی که اولا سلام عرض میکنم خدمت ایشون.
من هم خدمت شما و خدمت مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
ویژگی های یک سفرنامه خوب رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، عارضم به حضورتون که اولین ویژگی یک سفرنامه خوب اینه که ما وقتی سفر میریم با تمام حواسمون میریم. یعنی من در طول سفر هم میبینم، هم میشنوم، هم میچشم، هم میبویم و هم لمس میکنم. حالا میخوام بگم که چی؟ من وقتی دارم میرم سفر اربعین، اینها باشه دیگه، توش باشته باشیم. حالا ممکنه توی یکیش پررنگتر از دیگری باشه، ولی این که ما جای خالیش رو حس کنیم این خوب نیست. جنس پیاده روی که ما داریم تو سفر اربعین با جنس پیاده روی معمولمون فرق داره. هر چقدر من ذهنم در واقع حواسم رو بیشتر درگیر ماجرا بکنم و بتونم داده های بیشتری به مخاطب منتقل کنم، فضا براش روشن‌تر و واضح‌تره. چون وقتی که اون میخونه و میبینه که آره اینجا یه بوی خاصی میاد که تا الان باش مواجه نشده، این تو ذهنش میمونه، میگه آره همچین بویی داره، که این رو تو باقی جاها چی نداره. یا مثلا آدمهایی که تو سفر اربعین میبینه، تصاویر، مکانها، وسایل نقلیه، هر چیزی که هستش، اینها دوباره چی؟ یه بخشیشه. پس من لازمه که وقتی که دارم میرم سفر اربعین با تمام حواسم، اهم از شنیداری و بصری و چشایی و بویایی و لامسه، همه اینا رو درگیر کنم. هر چقدر این سطحش بالاتر باشه چی؟ جذاب تر میشه.
همه جانبه بریم سوال.
آره.
من سوالم اینه که ما خودمون رو در اربعین برای سوژه ها رها کنیم یا اینکه از قبل بهش فکر کنیم؟
آرزم بودتون که نمیشه گفت حتما این یا این. میتونید در واقع یه سری ایده ها رو تو ذهنتون پرورش بدید، با چشم باز برید سراغش و بگید من مثلا میخوام در مورد نوجه